یکی از موضوعات پیوست جذاب در مباحث فرهنگی، یافتن اثرگذاری هنرمندان و اندیشمندان بر یکدیگر است. این اثرگذاری گاه آگاهانه و گاه به طور ناخودآگاه به تقویت زمینه‌های فرهنگی منجر می‌شود. به طور مثال، پرسش اینجاست: آیا سعدی تحت تأثیر شاهنامه فردوسی بوده است؟ برای شناخت زمینه‌های اثرپذیری سعدی از فردوسی به صحبت‌های دکتر منصور رستگار فصائی، استاد برجسته ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در اینجا گوش می‌کنیم.
نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. خانم ها، آقایان، بسیار خوشحال هستم که امروز در خدمت شما از مردی سخن بگم که صرف نظر از آنچه که همه می دانیم و درباره او خوانده ایم و شنیده ایم، باید گفت که پدیده استثنایی در فرهنگ و ادب و هنر و تفکر ایرانی است. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست تو تیرا در ایامت شکرخایی. شاعر آخر الزمان است: هر کس به زمان خیش بودند، من سعدی آخر الزمانم. سعدی پدیده ایست مرموز در این حال که بسیار بدیهی و ساده و روشن به نظر می رسد. زندگی، اوضاع احوال اجتماعی، زندگی سیاسی، رسالت اجتماعی و هنر شاعری، نویسندگی، نحوه دید خاصی که به زندگی داره و حیاتی که از دید او ترسیم میشه، همه اینها سعدی را به جایگاهی میرسونه که در ادبیات ما بدیع‌ترین چهره ادب طولانی و هزار ساله، بیش از هزار ساله فارسی است. از یک طرف سعدی شاعر است، از یک طرف نویسنده است، و ما در ادبیات فارسی شاعری نداریم که در همان اوج و اعتباری که در نثر شعر هست تونسته باشه در نثر هم به اون اوج و اعتبار رسیده باشه. سعدی در این حال که مردیش جدی، شوخی های خیلی ظریف و طنز بسیار سری و حتی بعضی نکته های هزلامیز بسیار متفاوتی از سخن جدش داره. سعدی در انتخاب نوع ادبی، نوع ضرورت های زندگی و زمان را در نظر داره. میخواد حق را بگه، اما گاهی به طنز، گاهی به جد، گاهی به صورت نثر، گاهی به صورت نظم، و گاهی در نظمش گونه های مختلف که بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. نه هر کسی میتونه در واقع حق را مثل سعدی بگه. سخن ملکیست، نه هر کس حق تواند گفت گستاخ. سخن ملکی سعدی را مسلم، چو حق تلخ است با شیرین زبانی، حکایت سر کنم آنسان که دانی. بنابراین سخن در دست سعدی مومی است که به هر نوعی که سعدی می‌خواهد آن را شکل می‌دهد و به طرزی ارائه می کند که خواننده او و مخاطب او بتواند حد اکثر استفاده را از بیان و کلام و نوع برداشت او داشته باشد. سعدی از یک دیدگاه شاعری است که همه میدونیم غزل سراست. غزل سعدی شاید اولین و مهمترین پایگاه نفوذ سعدی است در جامعه، ولی ما میبینیم که اول سعدی بوستان را مینویسه. در سال 655 وقتی بوستان را مینویسه، بسیاری از آدمهایی که در عصر اتابکان فارس زندگی میکردند سعدی را نمیشناختند. یک سال بعد گلستان را مینویسه. کسی از غزلهای سعدی هنوز خیلی حرف نزده و سخن سعدی به عنوان غزل سعدی در واقع شناخته شده نیست و در کتاب‌هایی مثل الموجم فی معایر اشعار عجم یا در کتاب‌های دیگری که همزمان با این دوران نوشته شده، اگرچه از بسیاری از شاعران گذشته نقل میشه، ولی از سعدی سخنی نقل نمیشه. با وجودی که سعدی اونطوری که خودش در مقدمه گلستان میگه گویا دور از شیراز بوده. چو بانگ دهل هولم از دور بود، به غیبت درم عیب مستور بود. از دور آمده و با کارهای خیلی موندگاری مثل گلستان و بوستان هم آمده. بوستان اول و گلستان بعدش. گویی در یک سال سعدی خواسته دو چهره متفاوت، یک معلم اجتماعی و یک فرهنگساز اجتماعی را نشون بده و خودش را در جامعه با این دو کتاب در ادب اشرافی روزگاری که دیگه سلاطین بزرگ وجود ندارن، دربارهای بزرگ متلاشی شدن و اوضاع و احوال اجتماعی بعد از حمله مغول جای آبادی برای این ملت و این فرهنگ باقی نگذاشته، سعدی برگشته تا به ترمیم ویرانی‌های فرهنگی بپردازه. سعدی یک منجی است که در قرن هفتم ظهور می‌کنه با دو کتاب در دستش به عنوان دو شیوه زندگی، دو نوع ارائه حقیقت به جامعه و ارائه 8 باب در یکی، 10 باب در دیگری که خیلی هاش با هم مشترکند. وقتی بوستان و گلستان رو با هم نگاه میکنیم میبینیم که اینها مسائل مشترکی با هم دارن. باب قناعت، باب عشق و جوانی، باب مسائلی که به نوعی به حکومت و اخلاق و تربیت اجتماعی و فرهنگی جوامع ارتباط دارن. ولی در هر دوی این کتاب ها باب عشق وجود، در هر دوی این دو کتاب ها باب رضا و قناعت وجود داره. میخواد اخلاق درویشان را نشون بده. میخواد حالت حکمرانان و امرا و فرمان روایان را نشون بده. میخواد استکاک های موجود در میان طبقات اجتماعی را نشون بده، اون هم در عصر بحران. نگاه کنید، تا پیش از سعدی شیراز و فارس تنها به یک چهره شناخته شده به نام شیخ کبیر روزبهان معروفه. روزبهان همه کارهاش رو در عرفان میدونید. سعدی بهش قسم هم میخوره، به تربت اون قسم هم میخوره. اما واقعیت این است که تربیت روزبهانی یک تربیت خانقاهی و یک تربیت تخصصی در یک حوزه محدود معین عرفانی است که در ابرارالعاشقین شما میتونید ببینید. ولی یک باره میبینیم که از این شهری که هیچ صدایی در ادبیات نداره، صدای خیلی آشنا و جا افتاده و منسجمی به گوش میرسه. صدایی که خیلی متفاوت با صداهای دیگر، اما در یک تعبیر هنری یا فرهنگی بسیار ممتدتر و ادامه دارتر و معنیدارتر هست. نگاه کنید، رودکی در سمرقند و بخارا، فرخی سیستانی از سیستان، منوچهری از دامغان، فردوسی اسدی از طوس، شاعرانی در اصفهان، در ری، در نواحی مختلف ایران قبل از سعدی ظهور کرده بودند، اما در فارس ما هیچ شاعر بزرگ نام‌آوری نداشتیم. چه اتفاقی افتاده بود که در واقع فرهنگ فارس که روزی مشعلدار و چراغدار فرهنگ و تمدن ایرانی بود، انقدر به خاموشی گراییده بود که چهره ممتازی تا قرن هفتم در ادب جلوه نکرده بود؟ سعدی کجا بود؟ از خانوادش تا اونجایی که اطلاع داریم همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. معلم عشق رو دست کم نگیریم. معلم عشق عاشق می پروده و عشق آموز می پروده و سعدی معلم عشق میشه که بعداً باز راجبش صحبت خواهیم کرد.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان به صحبت‌های دکتر منصور رستگار فصائی با موضوع اثرپذیری سعدی از فردوسی گوش می‌کنیم.
ظهورش یک حادثه در فرهنگ فارسی، ولی یک حادثه‌ای هست که زائیده فرهنگ ایرانی است، زائیده تفکر در فرهنگ اسلامی و فرهنگی است که لااقل هفت قرن پیش از سعدی در این سرزمین جا باز کرده بوده و جا افتاده بوده. اما سعدی قرینه‌هایی نشون میده که از آغاز با فرهنگ ایرانی آشناست. فردوسی برای سعدی یک معلمه و با چنان احترامی فردوسی رو به زبون میاره که نام فردوسی براش یک نام مقدس مطرح میشه. چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد. حالا ببینید اسم فردوسی رو میاره، بلافاصله صفت پاکزادی رو میذاره کنارش. چنین گفت فردوسی پاکزاد. و این پاکزادگی نه تنها یک لغت خاصی است که برای طهارت اصل و نسب و تبار خانوادگی به طور شخصی و محدود عنوان میشه، بلکه سعدی گویی این پاکزادی را ایرانزادی و مفخر ایران بودن میشناسه. به این معنا هست که رحمت بران تربت پاک باد. حالا ببینید به پاکزادی اکتفا نمی کنه، بلافاصله میاد دنبال اون میاره جمله معترضه ای تو وسط کلامش که رحمت بران تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. معنای کلام خاصی که سعدی از فردوسی میخواد ارائه بکنه پاکزادی هست، تربت پاک هست، که باز تربت رو فقط بذارید کنار اون خاک پاک و اون پاکزادی و اون خاکی که از اون زاده شده و این چند کلمه رو با هم ارتباط بدید. و رحمت بران تربت پاک باد. حالا دوبار پاک، پاکزادی و تربت پاک و خاک پاک. این شیفتگی به فردوسی از یک دیدگاه بسیار زیبا و رسا دلبستگی سعدی را به فردوسی و دین سعدی را به فردوسی نشون میده که بعداً بهش انشاءالله در طول دو جلسه آینده خواهیم پرداخت. خط فکری و سبک فکری سعدی از دو چشمه و از دو زاویه متفاوت ایران پیش از اسلام و ایران بعد از اسلام سرشار میشه، سیراب میشه. معمولا ما همگی سعدی بعد از اسلام و دوره اسلامی رو خیلی خوب میتونیم بشناسیم. در مقدمه هاش نگاه کنید، شیفتگی که به خدا و به رسول و به دین و به اصول دین و ابعاد دینی نشون میده، این برای هممون مبرز هست. ولی همین سعدی میبینید که این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک کس بسی خلق است دنیا یادگار. تاریخ بسیار درخشان گذشته را میاره و با اخلاق و حکمت عصر خودش ترکیب میکنه و این راه متفاوتی است که سعدی برای زندگی خودش در پیش میگیره. در واقع اگر خوب نگاه بکنیم میبینیم زبان سعدی، اون زبان سهل و ممتنعی که سعدی داره، اون زبان خورشیدی و روشنی که سعدی داره، زبانی که سعدی میتونه از زبان برگ حرف بزنه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، زبانی که سعدی میتونه عشق را به اون زیبایی بیان بکنه، ویژگی اصلیش سادگیش است. این ویژگی ساده و روان از سرچشمه شاهنامه میگذره. زبان سعدی زبانی است که در شعر فرخی بعد از دوران فرخی و فردوسی در دوران انوری میرسه به شعر فردوسی، میرسه به شعر سعدی. از اون سو وقتی شما نگاه بکنید که همین سعدی غزلش ساده ترین پیوند رو با مستمعانش برقرار میکنه. آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم، تا برفتی ز برم صورت بی جان بودم. نفراموشیم از ذکر تو خاموش نشان، که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم. زنده می کرد مرا دم بدم امید وصال، ورنه دور از نظرت کشته هجران بودم. ببینید کمترین تشبیه درش هست، کمترین استعاره درش هست، کمترین ایهام درش هست، ولی همه حس زیبایی پرست و همه حس عاشقانه سازنده شعر را به شما منتقل میکنی و یک بارگی شما میبینید عیناً صاحب تجربه سعدی هستید، صاحب تجربه و فکر و ذهنیت سعدی هستید. این زبان ساده چه در غزل، چه در قصیده، چه در مثنوی ها، چه در قطعات، در شعرهای سعدی همه جا به عنوان یک فضای غالب ادبی و هنری دیده میشه. زبان ساده سعدی زبان مدرسش هست، زبان کودکیش هست، زبان مردمش هست، زبان دورانی است که سعدی در مکتب بزرگان فرهنگ ایرانی نشسته و درس خونده و یاد گرفته. اما سعدی ناگزیر سر از نظامیه بغداد در میاره، در نظامیه شهریه میگیره، حقوق میگیره، مستمری داره زندگی میکنه. تصویرهایی که از سعدی شما در مجالس درس میبینید، اونجا که شاگردهای مدرسه به جان هم افتادند و بحثای علمی میکنن و کفش به هم پرتاب میکنن و از هم چرا و چرا و چرا میگن و دلیل میخوان به هم و هر کدامش مانند خروسان شاطر به جنگ هستند، میبینید که تصویری است از تجربه های متفاوت سعدی. از اینجاست که واقعا شما وقتی سعدی زبان باز میکنه به تجربه هاش، تجربه های دیگری هم براش میبینید. تجربه مدرسه ها، سرزمین های عرب، فرهنگ عرب در جامعه دمشق، در جامعه بعلبک، در مراکز مختلف علمی، نظامیه و حوزه های دیگه، میبینید این سعدی داره پرورش علمی و پرورش دینی پیدا میکنه، ولی در این حال که همه این تجربه ها رو به دست میاره، یک زلال شخصیتی داره که در جایگاهی میشینه که اگر حتی شعر دو زبانی میگه، اگر شعر سه زبانی میگه به اسم مثلثات، اگر ملمع گویی میکنه به اسم دو زبانی، اگر عربی گویی میکنه و شعر عربی میسازه، در حقیقت در یک فرهنگ متفاوت ذوب نشده، هنوز خود سعدی هست با نظرگاه هایی که زندگی بهش نشون داده و تفکرات مختلفی که زندگی بهش راهش رو نشون داده. بنابراین این سعدی یک هنرمند به تمام معنی است که کسب دانش و کسب فضیلت باعث نشده که او به یک فرهنگ خاص دل ببازه، به یک فکر خاص دل ببازه و یک انسان تکساحتی بشه. سعدی انعطاف پذیری خیلی شگفت‌انگیزی از خودش نشون میده و این انعطاف جز انعطاف یک روح بزرگ هنرمندانه نیست که خودش قادر هست که به هر صورتی دل ببره و به هر صورتی دل ربایی بکنه و جلوه‌ای از حقیقت رو در اختیار مخاطبانش قرار بذاره. ببینید سعدی رو در این زاویه نبینیم که سعدی غزل سراست. غزل‌های سعدی هممون میدونیم، زیاد لازم نیست بحث بکنیم راجبش و امروزم بحث من درباره غزل سعدی و اشعار غنایی سعدی نیست، اما من میخوام اینجا دو نکته را بگم. اول ادب غنایی را و بعد ادب حماسی را اگر نگاه بکنیم، میبینیم وجه فارق ادب غنایی با ادب حماسی که مظهر یکیش میتونیم بگیم سعدیست و مظهر دیگری فردوسی، در اینجاست که ادب غنایی با فرد و احساس و تمایلات فردی سر و کار دارد.
از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سپاس که همراه رادیو فرهنگ هستید.